بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی این نظریه بود که در باب حقیقت علم، چیستی علم گفته بودند به جای نظریه مطابقت با واقع یا کشف از واقع و مطابقت با واقع که با دو مفهوم صدق و کذب مشخص می شود، به جای این حقانیت، حق بودن و یا باطل بودن نظریه های علمی را ملاک قرار بدهیم، یعنی ملاک درستی و نادرستی نظریه های علمی. این نیست که مطابق با واقع هستند یا مطابق با واقع نیستند، صادقند یا کاذبند، بلکه ملاک این است که حقند یا حق نیستند، باطلند یا باطل نیستند. بر این اساس ما میتوانیم علم دینی و علم غیر دینی داشته باشیم، یعنی معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد، برای اینکه اونچه که حق است معناش این است که فعل اختیاری انسان است و فعل اختیاری انسان تابع انگیزه اوست. اگر انگیزه انسان در علم، انگیزه عالم در علم الهی و دینی و اسلامی باشد، علمی که حاصل می شود می شود الهی و دینی و اسلامی، و اگر این گونه نبود، یعنی غیر الهی بود یا غیر دینی و غیر اسلامی بود، علمی که حاصل می شود علم غیر دینی و غیر اسلام. این رو داشتیم بحث می کردیم، این نظریه را. تا اینجا نکات متعددی را بیان کردیم که دیگه به اونها من بر نمی گردم. در جلسه قبل هم یک گزارش اجمالی به مطالب پیشین داشتیم، یعنی گزارشی عرضه کردیم. حالا اون بحثی که امروز به نظرم هست که به نظرم پنجمین مطلب از طبق شماره گذاری هایی که من دارم، در رابطه با جنبه اثباتی این نظریه، چون ما این نظریه را گفتیم یک جنبه سلبی دارند و یک جنبه اثباتی. جنبه سلبیش این بود که نظریه مطابقت را نقد کردن و ما اون جنبه سلبی را اول بررسی کردیم و به اون نقدها پاسخ دادیم. یعنی معنیش این بود که نقدهایی که بر نظریه مطابقت وارد کردن، سه تا نقد بود، هیچ کدام بر اون نظریه وارد نبود و نیست و از نظر سلبی نظریه جایگاهی نداره، یعنی اون نظریه مطابقت با اون سه اشکالی که برش وارد کردن، چون که اون اشکالها وارد نیست، اون نظریه سر جای خودش هست. و اما در جانب ایجابی که دفاع کردن از این نظریه و گفتن که این هم قابل اثباته، هم ممکن هست، هم قابل اثبات و هم علم دینی و غیر دینی بر اساس این معنی پیدا می کند، این رو داشتیم بحث می کردیم که حالا نکته پنجمه که می خوام عرض بکنیم که این اساسی هم هست، این نکته پنجم، و اون این است که ما اصولا ببینیم نسبت میان حق و صدق و باطل و کذب چیست؟ آیا متباینند که امر دائر است بین این که ما در باب چیستی علم و حقیقت علم یا نظریه و ملاک صدق و کذب را بپذیریم یا حق و باطل را، یعنی متباینین هستند، قابل جمع نیستند، یا اینکه نسبتشون نسبت متلازمین و متساویین است، یعنی مثلا انسان و بشر، هر جا که صدق تحقق پیدا بکنه حقانیت هم هست، و بالعکس آیا چنین نسبتی بینشون برقراره، یا عموم و خصوص مطلق است، یا منوج، حالا از این نسب چهارگانه. این رو باید بررسی کنیم. اون چیزی که به نظر حقیر میرسه اینه که نسبت بین این دو تباین نیست، گرچه در بعضی از موارد تلازم هم نیست، اما تباین نیست. اینجور نیست که نشود این دو با هم جمع بشوند، یعنی ما هر دو ملاک را یک جا بپذیریم. اگر خواستیم چیستی علم، حقیقت علم را بیان کنیم یا ملاک ارائه بدهیم در اینکه صحیح و خطا و درست و نادرست در علم چیست، اشکالی ندارد که بگوییم هم با ملاک حق و باطل ما اندازه گیری کنیم و هم با ملاک صدق و کذب. خب برای اینکه روشن بشود که حالا عرض کردم که ما اول بگیم مباین نیستن، اما تلازمشون حالا بحث میکنیم، چون مصادیق و موارد گوناگونی داره، شاید در بعضی از جاها تلازم نباشه، حالا ایشالا عرض خواهم کرد. اما اینکه تباین نیست برای اینکه خب صدق که مشخص هست، ما رو دیگه در صدق نمیخوایم بحثی بکنیم، مطابق با واقع یا نفس الامر بودن را میگوین چی؟ میگوین صدق و صادق، یعنی اون چه که اون حکمی یا اون نظری که سخنی که مطابق با واقع باشد میگوین صادقه، اگر برخلاف واقع باشه میگوین کاذبه. حالا ملاک حق و باطل چیست؟ اصلا معنی حق چیست؟ معنی باطل چیست؟ از نظر لغت حق به معنی امر ثابته، چیزی که دارای ثبات باشه، ثبوتی داشته باشه، این در لغت بهش میگن حق. و اگر چنین نباشد، یعنی دارای ثبات یا ثبوت نباشه، اون میگن باطل. پس به لحاظ لغوی تعریفی که برای حق ارائه کردن این هست. اما به لحاظ اصطلاحی به خصوص در علم معانی و بیان و همچنین در منطق، اونجاهایی که بحث صدق القضایا را مطرح می کنن، کذب القضایا را مطرح می کنن در علم منطق یا در علم معانی و بیان که از صدق و کذب احکام بحث می کنن، اونجا هم اینجور گفتن اگر یک حکمی مطابق با واقع باشد یا نفس الامر باشه می شود حق. پس الحق هو الحکم المطابق للواقع یا لنفس الامر. و باطل چیست؟ باطل نقطه مقابلشه، آن حکمی است که مطابق با واقع و نفس الامر نباشه. اون وقت گفتن که چون قضایا، اقوال، مذاهب، عقائد، اینها هم مشتمل بر حکمند، یعنی یک گزاره‌ای، یک قضیه، قولی که یصح سکوت علیها میشه، جمله خبریه‌ای که بیان میشه، این مشتمل بر حکمه. چون حق عبارت است از حکم مطابق با واقع و نفس الامر و قول مشتمل بر حکم است یا قضیه مشتمل بر حکم است، اونجا هم حق و باطل مطرح میشه، یعنی میگوییم قول حق و قول باطل. قول حق کدامه؟ قول حق آن است که اون حکمی که درش هست، یعنی اون حکمی که این قول متضمن آن هست و در برگیرنده آن هست، مطابق با واقع باشه. یا یک عقیده، کسی یک اعتقادی داره، حالا بحث قول نیست که به زبان جاری بشه، در ذهنش عقد القلبی داره، عقیده ای داره. اون عقیده ای که انسان داره مشتمل بر حکمه، یعنی وقتی که اعتقاد پیدا میکنه مثلا به این که معاد هست، یعنی ما حشری وجود داره، این در حکم میکنه دیگه. یعنی اعتقاد داره به این که انسان ها بعد از مرگ محشور میشن و قیامتی وجود داره، معادی وجود داره، این عقیده او مشتمل بر یک حکمه. حالا اگر کسی سلب کنه، کسی همین اعتقاد را نقطه مقابلش را داشته باشه، معتقد به معاد نباشه، عقیده نداره، خب اون هم در واقع یک حکم سلبی است، یا سلب حکم یا حکم سلبی است. پس در اعتقادات هم حق و باطل جاری است، یعنی میگن عقیده حق و عقیده باطل. چرا؟ چون که هر عقیده مشتمل بر یک حکمه. اقوال حقند یا باطلند؟ چرا؟ چون که هر قولی مشتمل بر حکمه. هاکذا المذاهب، مثلا فلان مذهب، فرض کنیم میگیم مذهب شیعه حق است، مذهب یا آیین و دین اسلام حق است، فلان مذهب مثلا مذهب فرض کنیم مسیحیت میگیم حق نیست، باطله. چرا مذاهب را میگوین حق و مذاهب را میگوین باطل؟ باز به همون ملاکه، چون این مذاهب مشتمل بر یک احکامی هستن. یعنی مذهب شیعه یک حکمهایی را در اون اعتقاداتی که داره، گزاره هایی که داره، در واقع یک احکامی داره. این اجمالا اون چیزیست که درباره تعریف اصطلاحی حق و اصطلاحی باطل گفتن. منبع این مطلبی که عرض کردم خدمتون، کتاب یکی از تعریفات، سید شریف جرجانی و کتابای منطق و فلسفه و اینا همه دارن، حالا از جمله معنی که دو تا منبع را اینجا اشاره کردم، یکی شرح الاشارات جلد سوم صفحه 9، یکی هم کشف المراد صفحه 415. این کشف المرادی که جامعه مدرسین چاپ کردن و با تعلیقه ها و مقدمه و تعلیقه های حضرت آیت الله حسن زاده. جانم نه، اینها در بحث علمه، در بحث علم از کیفیات نفسانیه، یکی علم است، وقت به مناسبت این علم بحث های مفصلی دارن. همین کشف المراد هم چندین صفحه راجع به علم و قضایا و صدق و کذب و این چیزا بحث زیادی دارن، اونجا متعرض این مطلب شدن. خب البته یک، حالا دقت بفرمایید، اینا تکمیل کنم. اونجایی که قول مطرح می شود، یعنی کلامی هست که گفته به کار میره، به خصوص جمله های خبریه، قضیه جمله خبریه به کار میره، اینجا آمدن یک فرق اعتباری بین حق و صدق قائل شدن. فرق اعتباری هستا، صرفا یک اعتباره، اصطلاحه، و اینجور نیست که فی نفس الامر و واقع فرق بکنه. اون چیه؟ مثلا فرض کنید که وقتی ما میگوییم که زمین کروی است، یا مثلا خورشید در مرکز منظومه شمسی قرار داره، حالا هر قضیه دیگری که به کار ببریم، آتش مثلا گرم و سوزان هست، اینجا هم صدق مطرح می شود هم حق. یعنی با اون توضیحی که عرض کردم که این حکمیست، مشتمل بر حکمیست و مطابقه با واقعه، اینا این سه گزاره‌ای که من نام بردم همه هم صدق دارن، یعنی صادقن و هم حقن. این به لحاظ اون تعریف و ملاکی که گفتیم متلازمینن، حق و صدق در این گزاره ها. اگر خلاف اینا رو بگوییم که زمین مثلا بیضویست، کروی نیست، یا خورشید در مرکز منظومه شمسی نیست، مثلا آتش فرض کنید بارده، گرم نیست، اینها وقت می شود چه می شود؟ هم کاذب و هم باطل. طبق اون ملاک. ولی یک فرق اعتباری آمدن گفتن که صدق، وقتی میگیم که این کلام صادقه، مثلا همین زمین مثلا کروی صادقه، یعنی چه؟ یعنی ما این سخن و کلام را به اعتبار اینکه مطابق با واقع هست لحاظ میکنیم، بهش میگیم صادق. حالا اگر بگیم از اون طرف شروع کنیم، بگیم چی؟ بگوییم که اون واقع و نفس الامر که همون زمین باشه و کرویت زمین باشه که یک امر خارجی و واقعی هست، این مطابقت داره با قول ما و قول ما مطابق است. پس اگر مطابق بودن قول را لحاظ بکنیم بهش میگن صدق و صادق، اما اگر مطابق بودنش را لحاظ بکنیم که یعنی اون واقع خارجی مطابق این کلام ما هست، بهش میگن چی؟ میگن حق. این صرفا یک یعنی قیله، در حد یک قیله هم هست که یعنی یک فرقی هم بعضی اینجوری گذاشتن، این خیلی مهم نیست. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که حاصل این بحثی که عرض کردم خدمتتون با این تعریفی گفتن حاصلش چه شد؟ اگر بحث ما راجع به اقوال باشه، اقوالی که صادقند حقند، اقوالی که حقند صادقند، و اون اقوالی که گفته هایی که کاذبند باطلند و بالعکس، یعنی میشه متلازمند. چرا؟ چون که در هر دو تا یک ملاک وجود داره، در هر دو ملاک، ملاک مطابقته، یعنی این قول مشتمل بر حکمه و آن حکمم مطابق با واقع میشه بعد حق و هم میشه بعد صدق، چون ملاک صدق هم گفتیم مطابقت با واقع دیگه، ملاک حق هم که شد حکم مطابق با واقع. و اگر مطابق با واقع نشد این قول ما، کلام ما به لحاظ اون حکمی که داره، خب هم کاذبه و هم باطله، متلازمه. این هم در هر قولی از اقوال که ما قضیهی داشته باشیم، اخباری بدهیم، حالا خواه راجع به قضایای تاریخی باشه، اخبار ما یعنی مخبران عنه ما، اونی که نفس الامر محکیه است، به تاریخ برگرده، یا به امور اجتماعی برگرده، یا الشد به امور تکوینی زمین برگرده، آسمان برگرده، فرقی نمی کنه، یا البته به اشخاص باشه، قضایای شخصیه باشه، کلیه باشه، هیچ فرق نمی کنه. تا اینجا معلوم شد که اینا متلازمه، اینا بین اینا چیزی نیست، تباینی نیست که حالا ما ناچار باشیم یا باید ای را ملاک قرار بدیم یا او را ملاک قرار بدیم، هر دو ملاکه لازم داره. حالا مهم این است که ببینیم در تکوین و تشریع چطور. خوب دقت بفرمایید، این حالا به لحاظ یک تعریف اصطلاحی و فی مجال الاقوال، اما در حوزه تکوین ببینیم که حق چیست، حق در تکوین چیست. خب مگه نگفتیم که حق در لغت به معنای امر ثابته؟ بالاخره حق در هر جا که بخواد به کار برود اون معنی لغویش را داره، اون معانی اصطلاحی خالی از اون معنای لغوی معمولا نیستن، یک اعتبار خاصی درشون لحاظ میشه، میشه اصطلاحی. پس حق یعنی امر ثابت، درست؟ تکوین چیست؟ بله، تکوین چی چیه؟ تکوین از کون هست، کون یعنی وجود، ثبوت. تکوین، عالم تکوین یعنی عالم الوجود، امری که وجود داره، امری که ثبوت داره. حالا امر ثبوت هم به لحاظ فلسفی نه، مرادف همون وجوده. خب هر چیزی که، حالا صبر کنید، حالا هر چیزی که دارای کینونت و دارای وجود و ثبوت تکوینی است و دارای وجوده، دو حالت داره، از دو قسم خارج نیست. عالم الکون و عالم التکوین که وجود داره و در مقابل عدم که وجود داره، از دو حال خارج نیست، یا به ذات است یا بالغیر است، از این دو حال که خارج نیست، یا به اصطلاح ممکن الوجوده یا واجب الوجوده. چیزی که واقعیت داره، وجود داره، کیونت داره، عالم التکوین، از این دو خارج نیست. خب حالا اونی که واجب الوجود است ثبوت به ذات دارد، یعنی حق به ذات است، و اونی که ممکن الوجود است ثبوت بالغیر دارد، یعنی حق بالغیر است. پس در عالم تکوین حق خارج از حق بالذات و حق بالغیر نیست، یعنی خارج از ثبوت بالذات یا ثبوت بالغیر نیست، درسته؟ حالا اینی که امر تکوین هست، حالا عنایت بفرمایید، این امر تکوین را اگر ما بهش نظر کردیم و درباره این تکوین حکم دادیم، عقیده پیدا کردیم در مجال اعتقاد، یا عقیده پیدا کردیم، یا بعد اخبار دادیم، یعنی اون حکممون رو آوردیم توی قالب یک جمله بیان کردیم یا نوشتیم، وجود ذهنی و قبل از وجود ذهنی وجود عقیدتی، حالا اون یه مقداری از ذهنم پیستر هست، صرف تصور، مگر اینکه بگیم ایمان و اعتقاد همون تصدیق علمیه، یعنی اونایی که ایمان و اعتقاد را همون تصدیق علمی میدانند دیگه دوتا نیست. اما اگر طبق اون چیزی که نظر حق است ایمان پیدا بکنه، عقیده، اعتقاد، عقد القلب غیر از علمه، و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا، یعنی ممکنه که تصدیق علمی باشه اما تصدیق قلبی، عقد القلبی که یسمى ایمان و عقیده نباشه، درست؟ حالا اگر اینجور گفتیم که یه مقدار اون تو پستوتر هست، یعنی درونی تره به اصطلاح. به هر حال اگر چنانچه اون اعتقادی که ما داریم و اون تصدیقی که داریم رو این را بیاریم تو ذهنمون باشه، یا بیاریم تو قالب یک زبانی بریزیم، وجود ذهنی داشته باشه، وجود کتبی، وجود لفظی، خب اینا را مقایسه کنیم با اون محکیش، اون چیزی که این میخواد حکایت از او بکنه، اون نفس الامر، بفرمایید بهترین تعبیر نفس الامره، درسته؟ خب اینا صادقن دیگه، یعنی اگر کسی آمد گفتش که در عالم الله سبحانه و تعالی واجب ثابتون به ذات، اینا گفت، یعنی باورش اینه، ذهنش اینه، زبانش هم اینه، این چی اسمش؟ حق دیگه، خب صدقم هست. اگر کسی عالم تکوین را کما هو هو بشناسد، در ذهنش یک عقد ذهنی درست کنه، یا ایمان پیدا بکنه، عقد قلبی پیدا کنه، یا اینا به زبان بیاره یا بنویسه، تو اینا هم میشود چه؟ میشود حق دیگه، و میشود هم صدق، هر دو هم هست. پس ما در حوزه تکوین، حالا اگر کسی آمد خلاف این گفت، گفتش که نه الله سبحانه و تعالی مثلا برتران راسل شد، گفت اگه هر چیزی علت میخواد خدا هم علت میخواد، اگرم میشود یه چیزی بی علت جهانم بی علت باشه، این حرف بهتران راسله، اون با اون همه کبکبه و مثلا همه شاید که شهرت و فلان و حرفا، این چه حرف بچگانه، یه حرف بچگانه. تو اون کتاب چرا مسیحی نیستم اینطوری است، این خدا رحمت کنه شهید مطهری، اون علل گرایش مادیگریش مطالعه فرمودین، خیلی کتاب ارزشمندیه، اگرم مطالعه فهمید بازم میشه مطالعه کرد، چند بار میشه مطالعه کرد، علل گرایش به مادیگری، چی شده که در غرب گرایش به مادیگرایی رشد کرده، عللش ایشون اونجا توضیح داده، از جمله علل این هست که ضعف فلسفه های غرب، یکی از عللش، یعنی فلسفه های غرب ضعیف بودند، مادیگری رشد کرده، یکی از علل این است که میفهمند که باورها و اعتقادات مخدوش، حالا اون تو فلسفه است، فلسفه ضعیفه، یکم بحثای الهیات، یعنی ضعف الهیات به عبارتی کلام، به اصطلاح هم کلام ضعیف بوده، هم فلسفه ضعیف بوده، هم نهادهای دینی بد رفتار کردن، اینا اون چیزایی که شهید مطهری اونجا گفتن، نهادهای دینی هم مثل کلیسا و اون داستان انگلیسیون و قضایای اینا که با علما چجوری برخورد کردن، این چه عواملی شد، یک مجموعه عوامل. یکی از علل، این علل فلسفی ما، قدر این مبانی فلسفی و فلسفه های اسلامی خودمون داشته باشیم. توجه فرمودید، من حالا یه چیزا وقتش هست اینو عرض بکنم. شاید 15 سال قبل از این، دقیق من یادم نیست، ولی یه نفر از فرانسه آمده بود ایران، از شاگرده های هانری کوربن بود، تو تلویزیون ما صحبت کرد. این که من دارم عرض میکنم، من از تلویزیون حرف ایشون را اون وقت شنیدم که ایشون صحبت میکرد. یکی از شاگردان آقای هانری کوربن، که میشناسید هانری کوربن، معروف فیلسوف دانشمند فرانسه، که به هر حال از مریدهای علامه شد دیگه، با علامه طباطبایی ارتباط زیاد داشتن و خیلی به تشیع، به اسلام و به خصوص به تشیع اقبال کرده. کتابی دارد به نام تاریخ فلسفه اسلامی، مخوندنیست، خیلی کتاب قشنگی. بله، ایشان مقصودم که در تلویزیون که صحبت میکرد، اون مجری بود یا اون کسی که باش مصاحبه میکرد، گفت شما وضع فلسفه را در ایران چگونه دیدید؟ از این سوال. حالا این کی بود؟ در همون فضای اونچنانی که الان از اون فضای انشاء خدمتون که 8 سال، آره دیگه، اونم 8 سال، 16 سال، 16 سال و 2-3 سال که حالا هست، 19 سال الان تقریبا، اون فضای دوران حاکمیت اصلاحات به اصطلاح اون فضا بود، اون زمان بودا. بله اون زمان ها بود، حالا اولش بود، آخرش بود، وسطش بود، یادم نیست، به هر حال همون دوران بود که اون فضای خاص حاکم شده بود، که همه از روشنفکری و از غرب و ما رئیس جمهورونم متاسفانه وقتی رفت خارج می‌خواست سخنرانی کنه دانشگاه ایتالیا، که من هر وقت یادم میفته مو به بدنم راست میشه، ناراحت میشم، به جای اینکه از نهج البلاغه و قرآن یک مطلبی را در تلیعه سخن مطرح بکنه، اون جمله های اول انجیل یوحنا را مطرح کرد. الله اکبر، خدا شاهد، آدم خود باختگی و غرب زدگی چطور میشه؟ هیچی که از اناجیل چهارگانه شرک توش نیست، تسلیس، الا انجیل یوحنا. این بنده خدا اون وقت حالا دیگه چیز قحطیه، رفته بود این جملات اول انجیل یوحنا را انتخاب کرده بودن، دقیقا پخش شد، چون پخش شد از تلویزیون من گوش کردم. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود، نمیدونم کلمه خدا بود، کلمه مجسد شد، مسیح شد، کلمه نزد ما آمد. اینا جملات اول انجیل یوحنا است، تو اون فضاها که این فلسفه اسلامی را تو سرش میزدن. یه بنده خدایی از شاگردان آقای سروش مقاله نوشت، اون بحثی که قرض و بسط توریک را ایشون مطرح کرده بود و بعد جواب استعات الله سبحانی دادن، و بعد یکی از شاگردان آقای سروش به ایشون جواب داد و بعد بنده به اون آقا جواب دادم، تو کیهان فرنگی اینا همه چاپ شد همش. اونجا نوشته بود که بله، حکیمان اندیشه سازی مثل کانت را با حکیمان اندیشه سوز اسلامی نباید مقایسه کرد. اینطور ببینید، خدا شاهده، ببینید چیه اینا، کانت شده اندیشه ساز، ملا صدرا شده اندیشه سوز، ابن سینا شده اندیشه، خواجه نصیر شده اندیشه سوز. این میخوام بگم این فضا بودا. توی چنین فضایی از این بنده خدا سوال کرد یا شما وضع فلسفه را چه دیدی؟ گفت من اعجاب دارم نسبت به فلسفه در ایران. همه جا دیگه فلسفه مرده، در غرب دیگه فلسفه مطلق ما نداریم، فلسفه های مضاف آمده جای اون فلسفه مطلق را گرفته. توجه فرمودید، اون فلسفه مطلق یعنی هستی شناسی، مبانی کلان هستی شناسی، حالا فلسفه علم و فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق و فلسفه هنر و فلسفه چی و چه و چه اینا اومده مطرح شده، اون فلسفه مطلق گم شده دیگه، اونجور برجسته نیست. حالا یک گروهی هست، البته اینایی که پیروان آکویناس و اینا هستن کم، ولی در ایران من میبینم که فلسفه مطلق بالنده است، شکوفاست. توجه فرمودید، این یک سخنی بود که یک خارجی، یعنی فرانسوی، یه فلسفه در اون حالی که عرض کردم، یه آقایی نوشته بود که حکیمان اندیشه ساز و حکیمان چه؟ اندیشه سوز. خب چی داشتیم میگفتیم اینجا رسیدیم؟ آره، این حکم حق است،
اگر که اثبات
جانم ها سخنم با آقای بهتان راسل. بهتان راسل که گفتش که نه همه چیز بلتن این بود دیگه، این بنده خدا کتابی نوشته، من خوندید یا نه؟ چرا مسیحی نیستم؟ من دارم این کتاب رو از اون وقت تو حجره بودم خریدم، 30 سال. آره میگه تا 17 سال که تا 17 سالگی هی سوال میکردن از پدر مادرم که خب جهان کی آمده؟ گفتم خدا. گفتم خب خدا رو میگفتن، خدا دیگه آفریدگار نمیخواد. خب منم روی بچگیم و سادگیم و اینا حرف اینا رو چه تعبدن قبول میکردم یا تقلیدن تا 17 سالگی، ولی 17 سالم شد عقلم دیگه شکوفا شد. گفتم خب اگر بنا هست که خدا میشود بدون آفریدگار باشه، خب ما چرا راه را دور بکنیم؟ یه قدم رزیکتر میگیم همین طبیعت خودش بی خدا باشه، بی آفریدگار باشه. اگر چنانچه نمیشود، بله که بعد هر چیزی باید آفریدگار و خالق داشته باشه، خب خدا هم با هاکزا دیگه. لذا ول کردم دیگه، اصلا من مسیحی نیستم. حالا اصلا لاعدریه ایشون، خودشو جزوه لاعدری گراها قرار دادن، نه ملحده نه مؤمنه. من نمیدونم، شکاکم، نه این طرف میگیرم نه اون طرف میگیرم. خب همه اشتباه یک اشتباه کوچیکیه دیگه، یعنی اشتباه مطلب خیلی راحتی است، اشتباه بزرگ البته، ولی مطلب روشنیه. کی گفته که هر چیزی خود آفریدگار میخواد؟ از اول اشتباه دارید میکنید. از نظر عقلی اون چه خالق و علت میخواد یا آفریدگار میخواد ممکن الوجوده، ممکن الوجود. هر اون موجودی که ممکن الوجود باشه، بله این بدیهیه که علت میخواد، خالق میخواد. اما اگر موجودی واجب الوجود به ذات شد، اصلا ملاک احتیاج درش نیست، ملاک معلولیت درش نیست که علت بخواد. اما حالا واجب الوجود داریم یا نداریم اون بحث آخره، یا اول باید ما ملاک را پیدا بکنیم. مناط و ملاک در علیت وجود نیست، وجود خاص است که ممکن الوجود باشه یا حادث باشه به عبارت کلامش. اما حالا واجب الوجود داریم نداریم اون دیگه برهاناشو باید ببینیم. برهان امتناع تسلسل و امتناع دور و اینا میگه بله واجب الوجود هست. اینطوری میشه. مقصود این که حالا اگر کسی آمد گفتش که خدا مخلوق است، این میشه باطل و کذب است. یعنی میخوام عرض بکنم در مجال تکوین اینا متلازمه، اینا از صدق و الحق و الکذب و الباطل متلازمان هستن در حوزه تکوین. شما حالا یک مثالی اگر پیدا کنید که نقض این باشه، از نظر تکوینی یا عرض کردیم حق چیز از ثبوت دارد یا ندارد، وجود دارد یا ندارد، دیگه دو حال که بیشتر که نیست که، کینونت داره یا نداره، اگر داره یا به ذات داره یا بالغیب. اگر کسی آمد گفتش که مثلا واجب الوجود به ذات ثبوت به ذات دارد خدای متعال، خب طبق اعتقادات دینی میگیم این حق است، صادق هم هست دیگه. اگر گفت که همه اشیا غیر از خدای متعال اینها ثبوت دارن، ثبوت بالغیر دارن، ممکن الوجودن ثبوتشون بالغیر، خب اینم هم صادقه و هم چیه؟ هم حقه. و بقیه وقت در علوم هم همینطوره. حالا یک آیه هم براتون تلاوتونم از قرآن کریم که ببینید در قرآن کریم هم همینطوره، میفهمن ذالک به ان الله هو الحق، بعد آیه چی چیه؟ احسن، و انما نگفته غیر خدا باطل است، نه نمیفهمد که خدا حق است غیر خدا باطله، میفهمد و انما یدعون من دونهی هو الباطل. اون یدعون من دونهی، یدعون من دونهی بتا و معبودهای دروغون هم دیگه، که برای اونا جایگاه ربوبیت یا خالقیت یا شایستگی معبودیت قائل شدن، خب این همش باطله، چون اینا این شایستگی ها را ندارن، نه ربوبیت به ذات دارن و نه خالقیت دارن و نه شایستگی عبادت دارن، هیچ کدوم ندارن دیگه. وضعیت اونا مندونه و الباطل. اون وقت در حوزه علوم چیست؟ حالا بحث رو علم پیاده کنیم، چون بحث ما در علم دیگه. آیه شریفی سوره حج آیه 22، بله خب نه ببینید یک نکته ای از شما بعیده که اشراقی یل اسمیر اشراقی المسما هم هستید.
الان اگر ملاک رو داشتیم به اصلا صحور، اینا صحور
نه نه ببینید همین عرض کردم این دقت، این دقت ها را دیگه باید داشته باشید ان شاء الله تعالی. گفتم نمیفهمید که غیر خدا باطله. میفهمد ان ما یدعون من دونه هو الباطل. یدعون نه وا... اگه اینا میگفتن آقا اینا وجود داره منتها مخلوقات خدا، خب این که دیگه باطل نیست، درسته. اینا ادعا میکردن که، یعنی دعا میکردن غیر خدا را رب میدونستن، خالق میدونستن و اینها را مؤثر در نظام عالم به صورت استقلالی میدونستن، چون چنین عقیده داشتن میشه باطل. لذا آیه شریفه نمیفهمد که غیر خدا هرچی از باطله، چون اصلا عالم هستی همش حقه. چی گفتم اول بحثم؟ یا حق به ذاته یا بالغیره، یا ذات و صفات ذاتیه الهیه یا افعال الهیه، غیر از این که نیست که. لیس فی الدار غیره دیار، در دار هستی غیر خدا دیاری نیست، یعنی که کاره باشه. کارپرداز عالم فقط خداست، اول عالم فعل خداست دیگه. پس به ما هو فعل الله حق است، اما به ما هو فی ارمی شاید که جا در جایگاه، حالا فی جایگاه، فی مقام الله، این باطله. یعنی ید و نمندونی هو الباطل. و علوم هم همینطوره دیگه. بعدم دقت کن، اینا اون چیزاییه که خلاصه حوزویه دیگه، دانشگاهی نیست. حالا نمیخوام خدای نکرده به دانشگاهی اهانت بکنیم ها، اگر حوزه را ما حوزه نگهش بداریم ها، حوزه علمیه از قدیم و ندیم یک شاخص و ویژگی که داره عمق داشته، همواره با عمیق بودن شناخته شده. دقیق فرمودی آقای مطهری وقتی که میرد دانشگاه امتحان کردش میگیرن چی میگن؟ طبق فرمودی از حضرت الله جواد اینا ایشون نقل میکرد، میفهمون آقای مطهری برام گزارش کرد که چه شد چه گفتن چه، هر چه سوال کردن، خب قطعا سوالات حوزه الهیات و فلسفه و اینا دیگه که کار آقای شهید مطهری بوده، جواب داد. بعد اون ممتحن، حالا کی بوده نمیدونم، برگشته گفته که حیف که ما نمره بیش از 20 نداریم و الا شما شایسته بیش از 20 هستید. ببینید اینجوری میشه که آقای مطهری میشه آبروی حوزه. ما باید اینطوری خلاصه دقت کنیم. بله حالا مدرک و اینا نمیخوام بگم بدستا، عیب نداره، از قدیم هم بوده، رساله می نوشتن، استاد تعیین میکرد، بله این آقا، ولی خود مدرک نباید پیش چشم ما قرار بگیره و هی برای او. الان دانشگاه متاسفانه ببین چه مشکلی پیدا کرده، خرید و فروش مدرکه، خیلی چیز بدیه دیگه. همین که مقام معظم رهبری هم دیدید اشاره کردن تو سخنرانیشون، گوش کردی که فهمو یه نفر به نام دانشمند میاد داخل، بعد میره دم دانشگاه که این رساله ها را میفروشن، ازش فیلم بر میداره، بعد میره خارج آبروی ایران میبره. اون وقت اینا دعوت کردن به نام دانشمند آمده ها، این رهبری فرموده، این دیگه فرمایش مهامازه به رهبری، اینطوری میشه. حالا نکنه خدای نکرده تو حوزه هم همینا چه بشه، کم کم نفوذ کنه، خیلی چیز بدی میگم، یعنی نکنه خدای نکرده. مثلا حوزه به هر حال اون دقت ها، عمق ها، تأمل ها، من میگم متحریوار الله میده تواتبایی باید اینجورا ها، اینجورا باید دقت بکنیم. وقتی که ما این دقت را میکنیم از آقای اشراقی، وقتی از آب در میاد دیگه نمیان بگیم آقا علم یا ملاکش نمیدونم حق و باطله یا ملاکش صدق و کذب، این دوتا نیستن. چون علم و گزاره های علمی میخواد علوم طبیعی باشه، علوم تاریخی باشه، علوم اجتماعی و انسانی باشه، چه فرق میکنه؟ گزاره های علمی ناظر به چیست؟ از هر آدمی میخواد شما سوال کنید، داخل و خارج، مسلمان و غیر مسلمان، خب ناظر به نفس الامر واقعیتیه، یا طبیعت، یا تاریخ، یا انسانه، یا جامعه انسانیست، ناظر به ایناست دیگه. خب دو حالت داره، یا بیانگر تکوین است، مثل همون مثال معروف که میگوید که خورشید مرکز منظومه شمسی است، خب میشود حق چون واقعیت داره دیگه، همینطوره، یعنی در نفس الامر خورشید مرکز منظومه شمسی هست و هر چیزی هم که هست واقعیت داره، گفتیم ثبوت داره، حق دیگه. هم صدقه، برای خاطر اینکه مطابق با واقع. حالا اگر اون نظریه بطلمیوسی را مطرح کردیم، گفتیم نه، زمین مرکز منظومه شمسیه و خورشید دور زمین حرکت میکنه، زمین ساکنه، این میشه باطل، کاذب هم هست. آتش سوزان هست مثلا، زمین کروی هست، ترکیب آب مثلا H2O هست. حالا اگر او H3O هست مثلا، همیشه خلاف واقع دیگه، هم باطل هم کذبه. هیچ گزاره علمی، مثلا در گزاره تاریخی فرض فرمایید که در سال 61 هجری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام با یارانش مظلومانه به شهادت رسیدن، در راه خدا به شهادت رسیدن، سپاه عمر سعد به دستور یزید ظالمانه آن حضرت و یارانش به شهادت رسیدن. خب این که غیر ظالمانه میخوام بگم، میخوام داره اشتباه نشه که این ظالمانه بودنش به اصطلاح باطل است و اونم که مظلومانه کشته شده حقه، یعنی مظلومه، یعنی دوتاش مطابق با واقع هست اما یکیش حقه یکیش باطله. یعنی بر اساس اون ویژگی که ما گزارش میدیم، این واقعیت فقط این نیست که کشتن و کشته شدن، نه، واقعیت اینه که این کشتن و کشته شدن ظالمانه بودن. خب بله، ظالمانه کشتن، این مظلومانه به شهادت رسیدن. بنابراین در قضایای علمی، در گزاره‌های علمی، هر جا که مطابق با واقع هست این هم حق به لحاظ تکوین ها. حالا به لحاظ تشریع رو باید جدا بحث کنیم. در تشریع ممکنه از هم جدا بشن، اون چه که مطابق با واقع همش حق تشریعی نباشه. یعنی هر چیزی که از این طرفش درست است، هر چیزی که تشریعاً حق است صادق هم هست، توجه فرمودید، و هر چیزی که تشریعاً صادق است حق هم هست. اما ممکن است که یک چیزی صادق باشه تشریعاً ولی باطل باشه، یعنی حق نباشه. خب ملاکش مگه چیه؟ ملاک تشریع را باید پیدا کنیم. ملاک تشریع برمیگرده باز به خدا، این اراده الهی. تشریع الحق داریم، عرضم دقت داشته باشید، تشریع الباطل. چطور اونجا فهمون ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل؟ در یه جای دیگر هم قرآن میفهمد که بله، ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله. این معنیش چیه؟ معنیش این است که هر باید و نبایدی، هر امر تشریعی، هر باید و نبایدی برمیگرده به اراده الهی. اگر به اراده الهی برگرده هو الحق، اگر به اراده الهی بر نگرده میشه چی؟ میشه باطل. بنابراین ممکن است که یک تشریعی واقعیت داشته باشه، تشریعی واقعیت داره، یعنی امر کرده، نهی کرده، قانون درست کرده، اما واقعیت داره، مثلا صادقون به این که فلان مرکز یا فلان نهاد یا فلان شخص فلان قانون رو وضع کرد، مثلا اون چیزایی که در اعلامیه حقوق بشر مثلا آمده، این صادقه. یعنی ما الان گزارش بدهیم که در اعلامیه حقوق بشر این مواد مثلا آمده به عنوان حقوق بشر، این صادقه. اما برخی از این مواد که صادقه حق نیست. چرا نیست؟ چون مطابق با بایدها و نبایدهای الهی نیست. اینه که در حوزه تشریع صدق اعم از حق است، توجه فرمودید، یعنی نسبتشون مطلق میشه اینجا. یعنی اگر چنانچه چیزی حق باشه در تشریع ها، او واقعیت داره، یعنی هر بایدی، هر نبایدی که اسمش حقه، یعنی خدای متعال او را اعتبار کرده، انشاء کرده، اراده کرده تشریعا، درسته، هم واقعیت داره هم حقه. اما عکس قضیه اگر چنانچه غیر خدا تشریع کرده باشه، دو حالت داره، یا معزون من جانب الله هست یا نیست. اگر تشریعش معزون من جانب الله مثل پیامبر و امام مثلا اینا باشه، این میشه باز حق، هم صدق هم صادق هم حقه. پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، و نماز را بیان کرد، کیفیت نماز را، این هم صادق هم حقه. اما اون چیزی که غیر از طریق غیر اراده های معزول من جانب الله باشه واقعیت دار است، صادق است ولی باطله. پس بنابراین، ولی یه ربطی به بحث علمی ما باز نداره. یه نکته دیگه بگم رو وقت گذشت. درسته که اینجا یک فرقی، یعنی اینجا تلازم نشد، نسبت نسبت عموم و خصوص چه شد؟ مطلق شد، نه تلازم و تساوی. ولی این دخلی به این بحث ما نداره. چرا؟ چون بحث ما راجع به چیه؟ راجع به علومه، یعنی گزاره های علمیه. گزاره های علمی خواه همونطور که عرض کردم، خواه مربوط به تاریخ باشه، تکوین باشه، طبیعت باشه، انسان، هرچی مخواه باشه، یا این گزاره ها مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اگر هست حق و الله حق نیست. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد که اصلا این نسبت سنجی که، یعنی این فرقی که قائل شده اند که ما برای این که بیاییم علم دینی داشته باشیم مبنامون در چیستی علم باید فرق بکنه، تفاوت داشته باشه، بر اساس حق و باطل باشه، نه بر اساس صدق و کذب. اصلا این درست نیست. صدق و کذب و حق و باطل در گزاره های علمی متلازمه اینه. بعضی از جاها در حوزه تشریع از هم جدا میشن و ربطی به بحث گزاره های علمی و نظریه های علمی نداره. این اون نکته ای بود که به نظرم بحث مهمتری بود تو این نکاتی که عرض کردیم. یه چیز دیگری باقی مونده که انشالله فردا اگر عمری بود عرض خواهم کرد، شما هم روش فکر بفرمایید. باز یک ادعایی کردم، گفتن برخلاف نظر مشهور که میگویند انگیزه از انگیخت قابل تفکیکه، میگن نه این حرف درست نیست، انگیزه و انگیخته اینا از هم قابل جدایی نیستن، یعنی که نه هرچی انگیزه باشه انگیخته همون جوره، پس اگر انگیزه غیر دینی شد این علم هم میشه غیر دینی. اینا یه ادعایی کردن اینجوری، اینا روش تأملی بفرمایید تا انشاءالله ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله.